صفحه 487. ولی از روزی که حکم کشتن من صادر شد و جشن آپولون مرگ مرا چند روزی به تأخیر افکند، اندیشیدم شاید معنی آن خواب ها این است که به آنچه مردمان هنر می نامند ببردازم. پس صلاح در این دیدم که احتیاط را به جای آورم و شعر هم بگویم، تا در اطاعت از فرمانی که در خواب شنیده ام کوتاهی نکرده باشم. از این رو نخست در ستایش خدایی که جشن کنونی به نام او برپا شده است شعری سرودم و سپس به خود گفتم شعر تنها آن نیست که مطالب جدی را با وزن و قافیه بیان کنند، بلکه شاعر باید افسانه و داستان نیز بیافریند. و چون از ساختن افسانه ناتوانم، چند افسانه اسوپ را که به یاد داشتم به شعر درآوردم. کبس به اونوس چنین بگو و از قول من از او خداحافظی کن و بگو اگر خیرتمند است هرچه زودتر به دنبال من بیاید. و من چنان که می دانید امروز خواهم رفت، چون آتنیان چنین خواستند. سیمیاس گفت سقراط، عجب پیغامی به اونوس می دهی. من چندی با او هم نشین بودم و تا آنجا که می شناسمش هیچگاه آماده نخواهد بود به دنبال تو بیاید. سقراط گفت چرا؟ مگر اونوس فیلسوف نیست؟ سیمیاس گفت البته فیلسوف است. سقراط گفت پس ناچار مانند همه فیلسوفان راستین با کمال اشتیاق این راه را پیش خواهد گرفت. البته مرادم آن نیست که خود را خواهد کشت، زیرا میگویند این کار روانی است. در این هنگام سقراط پای خود را از روی تخت بلند کرد و بر زمین نهاد و در حال نشسته به گفتگو ادامه داد. کبس گفت سقراط، معنی این سخن چیست که گفتی خودکشی روانی است ولی فیلسوف با اشتیاق تمام به مرگ روی می آورد؟ توضیح حاشیه. درباره فیلسوف رجوع کنید به تئتتوس 173 و 174. جمهوری 474 و 484 تا 487. ادامه متن. سقراط گفت کبس، مگر تو و سیمیاس این نکته را از فیلولائوس نشنیده اید؟ کبس گفت او در این باره سخنی صریح نگفته است. سقراط گفت آنچه من هم در این باره می دانم مطالبی است که از این و آن شنیدم و اگر بخواهید آمادم آنها را به شما بگویم. از این گذشته کسی که می خواهد در این راه گام بگذارد باید درباره چگونگی راه و آنچه در طی این مسافرت خواهد دید بیاندیشد و به راستی در فرصتی که داریم کاری بهتر از این نمی توانیم کرد تا هنگام غروب آفتاب فرا رسد. کبس گفت سقراط، چرا خودکشی روانی است؟ این نکته را چنان که خود اشاره‌ای کردی از فیلولائوس و چند تن دیگر شنیدم ولی هیچ کس دلایل آن را تشریح نکرده است. سقراط گفت پس باید دست از تحقیق بر ندارید تا دلایل آن بر تو روشن شود. شاید این نکته را از آن رو قریب می‌یابی که خودکشی همواره و در همه موارد ناروا شمرده می شود و مانند امور دیگر در مورد اشخاص مختلف فرق نمی کند، هرچند برای برخی کسان مردن بهتر از زنده ماندن است. گمان می برم شگفتی تو از اینجاست که چرا این گونه کسان نباید حق داشته باشند خود را از درد زندگی برهانند، بلکه باید منتظر باشند تا دیگران به آنان یاری کنند. کبس تبسم کرد و با لهجه خاص خود گفت: آری، مشکل من همین است. سقراط گفت: البته این نکته به ظاهر غریب می نماید، ولی برای درستی آن دلایلی هست. در تعالیم مذهبی می گویند ما آدمیان در زندانیم و هیچ کس حق ندارد در زندان را بگشاید و از آن بگریزد. فهم این سخن برای ما آسان نیست، ولی این که می گویند ما گله های خدایانیم و آنان نگهبانان ما هستند به نظر من درست می آید. عقیده تو نیز همین است؟ کبس گفت: آری. سقراط گفت: اگر یکی از بندگانت بی اجازه تو خود را بکشد بر او خشم نمی گیری؟ و اگر از دستت برایت او را به کیفر نمی رسانی؟ کبس گفت: البته. سقراط گفت: پس درست گفتند که آدمی نباید خود را بکشد، بلکه باید منتظر باشد تا خدا ضرورتی برای مرگ او فراهم آورد، مانند ضرورتی که امروز برای من فراهم شده است. کبس گفت: البته درست است، ولی سقراط، آن سخن پیشین که گفتی فیلسوف مشتاق مرگ است، با این نکته که ما گله های خدایانیم و خدایان نگهبانان ما هستند سازگار نیست. چگونه میتوان پذیرفت که خردمندترین مردمان همواره در این اندیشه باشند که از حمایت خدایان بگریزند؟ زیرا خردمند باور نمی کند که پس از دور شدن از تیته حمایت خدایان بهتر از آنان بتواند از خود نگهبانی کند، بلکه تنها بیخردان ممکن است بپندارند که گریختن از پروردگار سودمند است و نتوانند باور کنند که آدمی هیچگاه نباید از خوب بگریزد، بلکه تا میتواند باید خود را به آن ببندد. پس تنها مرد بیخرد ممکن است از خدا بگریزد، در حالی که خردمند همواره می کوشد در جوار کسی به سر ببرد که بهتر از اوست. پس سقراط گرامی، نتیجه برخلاف ادعای توست و آرزوی مرگ سزاوار بیخردان است نه خردمندان. سقراط که از دلبستگی کبس به موضوع بحث نشاطی یافته بود روی به ما کرد و گفت: این کبس هیچگاه آماده نیست سخن دیگران را بپذیرد و همواره می کوشد تا دلیلی قاطع پیدا کند. سیمیاس گفت: سقراط، من نیز استدلال کبس را بی پایه نمی دانم، زیرا دلیلی نمی بینم که خردمندان با رغبت و اشتیاق از نگهبانان خیش بگریزند. و گمان می کنم روی سخن کبس با تو بود که بدین آسانی آماده شده ای ما را رها کنی و از خدایان که به اقرار خودت نگهبانان تو هستند بگریزی. سقراط گفت: حق با شماست. گویا می خواهید همان گونه که در دادگاه مجبور شدم از خود دفاع کنم، در اینجا نیز در مقام دفاع برایم و ادعایی را که به میان آوردم ثابت کنم. سیمیاس گفت: آری، باید دفاع کنی. سقراط گفت: بسیار خوب، پس بگذارید آغاز کنم و امیدوارم دفاعی که در اینجا می کنم مؤثرتر از دفاعم در دادگاه باشد. اگر معتقد نبودم که پس از مرگ به نزد خدایان دانا و مهربان خواهم رفت، و با درگذشتگانی که بهتر از مردم این جهانند هم نشین خواهم شد. البته روا نبود به پیشواز مرد بشتابم، ولی بدانید که امیدوارم در آن جهان با مردانی عادل و نیکبخت معاشر گردم. اگر هم این سخن را با اطمینان کامل نتوانم گفت، در این تردید ندارم که خدایان مهربان مرا در پناه خود خواهند گرفت. از این رو نه تنها از مرگ نمی هراسم، بلکه شادمانم که پس از مرگ زندگی دیگری هست. و چنان که همواره گفتند، نیکان سرانجامی بهتر از بدان دارند. سینیاس گفت: میخواهی آن اعتقاد را تنها برای خود نگاه داری و ما را به حال خود بگذاری و بروی، یا آماده ای که آن را برای ما نیز تشریح کنی؟ گمان میکنم آن اعتقاد نعمتی است که ما نیز باید از آن بهره مند گردیم، و دفاعی که از تو چشم داریم همین است که بکوشی تا ما را نیز به درستی آن معتقد سازی. سقراط گفت: میکوشم چنان کنم، ولی گویا کریتون مطلبی دیگر دارد که مدتی است میخواهد بیان کند. بگذارید نخست سخن او را بشنویم. کریتون گفت: مطلبی ندارم جز این که زندانبان که باید زهر را آماده کند چندی است به من اصرار می‌ورزد تا تو را آگاه کنم که امروز نباید سخن بسیار بگویی، زیرا سخن گفتم تن آدمی را گرم می‌کند و زهری که باید بنوشی در تن گرم دیر اثر می‌بخشد. از این رو کسانی که پیش از نوشیدن زهر بسیار سخن گفته‌اند مجبور شده‌اند 2 یا 3 پیاله بنوشند. سقراط گفت: مطلبت همین بود؟ چه اعتنایی به حرف او داری؟ هر گونه که وظیفه‌اش اقتضا می‌کند رفتار کند، و اگر لازم بود 2 یا 3 پیاله آماده نماید. کریتون گفت: می‌دانستم پاسخ تو چه خواهد بود، ولی این مرد اصرار می‌ورزید و راحتم نمی‌گذاشت. سقراط گفت: بگذار هر چه می‌خواهد بکند، ولی به شما که داوران من هستید میخواهم توضیح دهم به چه دلیل معتقدم که مردی که زندگی را در خدمت فلسفه به سر آورده است باید مرگ را با گشاده رویی بپذیرد و امیدوار باشد که در جهان دیگر جز نیکی و نیکبختی نخواهد دید. سیمیاس و کبس، گوش فرا دارید تا دلیل درستی این عقیده را بیان کنم. راستی این است که کسانی که از راه درست به فلسفه می پردازند در همه عمر بیان که دیگران بدانند هیچ آرزوی جز مرگ ندارند. اگر این نکته درست باشد شگفت خواهد بود که چون مرگ را نزدیک ببینند از آن بگریزند. سیمیاس خندید و گفت: سقراط، با اینکه امروز هیچ حال خندیدن ندارم، با این سخن مرا به خنده آوردی. گمان می‌کنم اگر مردم آن را بشنوند خواهند گفت این بهترین سخنی است که درباره فیلسوفان میتوان گفت، و خصوصا همشهریان من با این سخن موافق خواهند بود و خواهند گفت علت اینکه فیلسوفان آرزوی مرگ دارند این است که میدانند که سزاوار مرگند. سقراط گفت: درست میگویند، ولی نمیدانند چه میگویند، زیرا نه آگاهند از اینکه فیلسوف راستین چرا در آرزوی مرگ است و نمیدانند که چرا مرگ شایسته فیلسوف است و کدام مرگ. ولی بیایید مردم را به حال خود بگذاریم و از خود بپرسیم که آیا مرگ چیزی است یا نه. سیمیاس گفت: البته چیزی است. سقراط گفت: مرگ جز جدایی روح از تن است. و یا مردن به حالتی نمیگوییم که تن و روح از یکدیگر جدا میگردن و هر کدام تنها و جدا از دیگری میماند، یا معتقدیم که مرگ چیزی است غیر از آن. سیمیاس گفت همین است. سقراط گفت در این نکته نیز نیک بیندیش و ببین با من هم داستانی یا نه، چه گمان میبرم پاسخ مسئله را که در پیش داریم از این راه زودتر میتوانیم به دست آوریم. آیا شایسته است که فیلسوف در اندیشه برآوردن نیازهای تن مانند خوردن و نوشیدن باشد؟ سیمیاس گفت به هیچ وجه. سقراط گفت یا در اندیشه اتواع شهوت؟ سیمیاس گفت نه. سقراط گفت درباره هوس‌های دیگر مانند جامه خوب و کفش زیبا و زیورهای ظاهری چه میگویی؟ فیلسوف خواهان آن چیز هاست یا آنها را جز مقداری اندک که برای زندگی ضروری است ناچیز می شمارد؟ سیمیاس گفت فیلسوف راستین به آنها اعتنا نمی کند. سقراط گفت پس تو نیز معتقدی که فیلسوف اعتنایی به تن ندارد، بلکه با همه نیروی خیش از تن روبر می گرداند و به روح خود می پردازد. سیمیاس گفت آری به همین عقیدم. سقراط گفت پس فرق فیلسوف با مردمان دیگر این است که می کوشد تا روح خود را از گرفتاری تن رها سازد. سیمیاس گفت چنین می نماید. سقراط گفت ولی بیشتر مردمان برانند که اگر آدمی از برآوردن نیازهای تن لذت نبرد از زندگی بهره‌ای ندارد و میان او و مرگ بیش از یک گام فاصله نیست. سیمیاس گفت آری چنین می گویند. سقراط گفت اگر کسی بخواهد شناسایی درست به دست آورد و در این راه به همراهی تن گام بردارد، آیا تن در این سفر او را از پیش روی باز نمی دارد؟ مرادم این است که آیا حس بینایی و شنوایی حقیقت را به ما می شناسانند؟ یا شعرا حق دارند که می گویند چشم و گوش از دیدن و شنیدن حقیقت ناتوانند؟ اگر این دو حس روشن و دقیق شایان اعتماد نباشند، چگونه می توانیم به حواس دیگر که ضعیف‌تر از آنها هستند اعتماد کنیم؟ یا تو در این باره عقیده‌ای دیگر داری؟ سیمیاس گفت عقیده من نیز همان است. سقراط گفت پس بیا ببینیم روح آدمی چهنگام به حقیقت دست می‌یابد. دیدیم که اگر برای شناختن چیزی از تن یاری بخواهد، تن او را به اشتباه می‌افکند و می‌فریبد. سیمیاس گفت درست است. سقراط گفت پس تنها از راه اندیشه و تعقل نیست که حقیقت هر چیز بر او روشن می‌گردد. سیمیاس گفت راستی همین است. سقراط گفت چون این می نماید که روح آدمی هنگامی می تواند به نیکوترین وجه اندیشه و تعقل کند که حس بینایی و شنوایی و خوشی و ناخوشی او را مشوش نسازد، بلکه از گرفتاری تن آزاد باشد و تا آنجا که میسر است دور از تن به جستجوی حقیقت بپردازد. سیمیاس گفت چنین است. سقراط گفت پس در آن هنگام نیز روح فیلسوف تن را به دیده ی حقارت می نگرد و از آن دوری می جوید و با همه نیروی خیش می کوشد تا از قید تن آزاد باشد. سیمیاس گفت چنین می نماید. سقراط گفت سیمیاس بنگر تا در این نکته چه می گویی؟ عدالت چیزی است یا نه؟ سیمیاس گفت: البته معتقدیم که چیزی است. سقراط گفت: زیبایی و خوبی را نیز چیزی می دانیم؟ سیمیاس گفت: البته زیبایی هم چیزی است و خوبی هم. سقراط گفت: تا کنون این چیزها را به چشم دیده ای؟ سیمیاس گفت: هرگز. سقراط گفت: یا با حسی دیگر آنها را دریافته ای؟ همچنین است بزرگی و تندرستی و نیرومندی و به عبارت دیگر ذات و ماهیت راستین هر چیز. آیا به وسیله تن می توانیم این چیزها را دریابیم؟ یا تنها از راه تفکر بی واسطه و مستقیم درباره آنهاست که می توانیم به حقیقت آنها نزدیک شویم و آنها را بشناسیم؟ سیمیاس گفت: راستی همین است که گفتی. سقراط گفت: پس کسی می تواند شناسایی بهتر و دقیق تر به دست آورد که بیشتر از دیگران خود را از قید تن آزاد سازد و تنها به یاری اندیشه در این راه گام بردارد، بیان که حس بینایی و شنوایی یا حواس دیگر را به کار گیرد و تا می تواند چشم و گوش خود را ببندد و از تمام تن که کاری جز مزاحم شدن و مشوش ساختن ندارد کنار جوید. سیمیاس: کسی که می‌خواهد حقیقت چیزی را دریابد جز این می‌تواند کرد. سیمیاس گفت: سقراط، حق همین است. سقراط گفت: پس آیا جای شگفتی است اگر کسانی که به راستی به فلسفه می‌پردازند به یکدیگر بگویند اندیشه و خرد برای رسیدن به سرمنزل مقصود جز راهی باریک ندارند؟ تا در دام تن گرفتاریم و روحمان با این دیو دست به گریبان است، نخواهیم توانست به آرزوی خود برسیم و حقیقت را دریابیم، زیرا تن هر ساعت زحمتی تازه برای ما فراهم می‌آورد و پیاپی از ما نان و آب می‌خواهد و گاه هم بیمار می شود و پیوسته ما را در بند میل و هوس و ترس نگاه می دارد و با اشباح و سرگرمی های کودکانه مشغول می سازد، چنانکه هیچ فراغت نمی یابیم تا چیزی را بدانسان که براستی هست بشناسیم. از این گذشته جنگ ها و آشوب ها و خونریزی ها سببی جز تن و هوس های آن ندارد، زیرا جنگ برای مال در می گیرد و مال برای تن خواسته می شود و به انسان همه وقت ما در خدمت تن می گذرد و از آن رو هیچگاه نمی توانیم فارغ از تن دمی در خود فرو برویم و روی به جستجوی حقیقت بیاوریم. اگر هم روزی فراغتی دست دهد و بخواهیم پژوهشی آغاز کنیم، باز تن بر سر ما میتازد و جمعیت خاطر ما را پریشان میسازد. پس شک نیست که اگر بخواهیم چیزی را چنان که به راستی هست بشناسیم، باید خود را از قید تن آزاد کنیم و با دیده روح به تماشای آن چیز همت گماریم. چه تنها در این حال خواهیم توانست شناسایی راستین را که شیفته آنیم به دست آوریم و این هنگامی خواهد بود که بمیریم و از دام تن رها گردیم. تا زنده ایم این نعمت دست نخواهد داد، زیرا روحی که در بند تن است دسترسی به شناسایی نمیتواند داشت. پس یا هرگز نخواهیم توانست از شناسایی بهره‌ای برگیریم یا پس از مرگ به تسهیل آن توانا خواهیم شد. چه روح تنها هنگام مرگ از تن جدا می‌گردد و آزاد می‌ماند. در زندگی فقط وقتی می توانیم اندکی به حقیقت نزدیک شویم که به حد امکان کاری به کار تن نداشته باشیم و جز مقدار ضروری به آن نپردازیم و نگذاریم طبیعت تن روح ما را آلوده سازد، بلکه تا می توانیم خود را از آن برکنار نگاه داریم تا خدا ما را از آن رهایی بخشد. چون آن روز فرا رسد و ما از ابلهی ها و آلایش های تن آزاد گردیم، به احتمال قوی با پاکانی چون خود هم نشین خواهیم شد و در پرتو پاکی خیش حقیقت را که از آلایش مبراست خواهیم شناخت، در حالی که ناپاکان از رسیدن به آن پاک محروم خواهند ماند. سیمیاس گرامی، من برانم که دوستداران حقیقت چنین می‌اندیشند و این سخنان را به یکدیگر می‌گویند. عقیده تو غیر از این است؟ سیمیاس گفت: سقراط، من نیز بر این عقیده‌ام. سقراط گفت: پس باید امیدوار بود که من چون به آن مقام برسم همه چیزهایی را که در زندگی با کوشش فراوان می‌جستم در آنجا به آسانی خواهم یافت. از این رو نه تنها من باید سفری را که در پیش دارم با دلی شاد و آکنده از امید آغاز کنم، بلکه هر کسی که گمان می‌کند توانسته است روح خود را پاک نگاه دارد باید با نهایت اشتیاق بار این سفر را ببندد. سیمیاس گفت: درست است. سقراط گفت: مقصود از پاکی روح همانی است که همواره در بحث‌های خیش می‌گفتیم که آدمی باید تا حد امکان روح خیش را مجرد و تنها و جدا از تن نگاه دارد و آن را عادت دهد به اینکه دامن از آلایش‌های تن برچیند و بکوشد که پیوسته تنها و مستقل بماند و از گرفتار شدن در دام تن برحذر باشد. سیمیاس گفت: مقصود همین است. سقراط گفت: و این همان مرگ نیست؟ مگر مرگ جز جدایی روح هستن است؟ سیمیاس گفت: حق با توست. سقراط گفت: کوشش کسانی که به راستی به فلسفه می پردازند برای رسیدن به همین مقصود نیست؟ و آیا اثر فلسفه این نیست که روح از تن و قیدهای تن آزاد بماند؟ سیمیاس گفت: جز این نیست. سقراط گفت: آیا خنده‌آور نخواهد بود اگر کسی که در همیگه عمر به پیشواز مرگ رفته است چون هنگام نیل به مقصود فرا رسد از آن به هراسد و رفتاری ناشایسته پیش گیرد؟ سیمیاس گفت: البته خنده آور است. سقراط گفت: پس سیمیاس گرامی، فیلسوفان راستین در آرزوی مرگند و کمتر از همه مردمان از آن می ترسند. بنابراین اگر یکی از آنان در هنگامی که آن آرزو برآورده می شود بترسد و برآشفته گردد و اشتیاقی برسیدن به آنچه در همه عمر عاشقش بود نمایان نسازد، آیا این خود دلیل ابلهی او نخواهد بود؟ میدانی که بسا کسان چون معشوق یا فرزند یا زن خیش را از دست میدهند با نهایت اشتیاق میخواهند به جهان دیگر بشتابند بدین امید که گم شده خود را در آنجا باز یابند. پس آیا ممکن است که دلباختگان دانش که همه عمر در آرزوی مرگند تا در جهان دیگر شاهد مقصود را در آغوش گیرند از مرگ به هراسند و هنگام انتقال به جهان مردگان اندوهناک باشند؟ دوست من، عاشق حقیقت همواره بر این عقیده است که حقیقت پاک را جز در آن جهان نمیتوان یافت. با این حال آیا ابلهی نیست اگر چنان کسی از مرگ بترسد؟ سیمیاس گفت: به خدا سوگند کمال ابلهی است. سقراط گفت: بنابراین اگر مردی ببینی که از مردن می هراسد، باید این امر را دلیل بدانی بر این که او دوستدار دانش نیست، بلکه تن خویش را دوست دارد، و چنان کسی یا در بند مال است یا در طلب جاه و یا دیوانه هر دو. سیمیاس گفت: در این تردید نیست. سقراط گفت: سیمیاس گرامی، شجاعت نیز خواسته کسانی است که تن را حقیر می شمارند و دل باخته حقیقتند. سیمیاس گفت: درست است.